سالها گذشت. روزگار اولیه عمر کوتاه حیوانات سپری شد. زمانی رسید که دیگر کسی جز کلوور و بنجامین و موزز زاغ و چند خوک دوران قبل از انقلاب را به خاطر نداشت. موریل مرده بود. بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند. آقای جونز هم مرده بود. در یکی از بیمارستان‌های معتادین به مشروبات الکلی. سنوبال فراموش شده بود. باکسر نیز جز از هان معدودی که او را به یاد داشتند تقریبا فراموش شده بود. کلوور مادیان پیری شده بود. مفاصلش سخت و چشمش در شرف آب آوردن بود. دو سال از سن بازنشستگیش می گذشت ولی تا این تاریخ هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود. مدتها بود که دیگر صحبت دادن گوشه ای از چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود. ناپلئون خوک نر رسیده‌ای شده بود با 125 کیلو وزن. اسکویلر چنان چاق شده بود که به زحمت چشمهایش باز می شد. تنها بنجامین همان بود که بود و تغییری نکرده بود. جز آنکه اطراف پوزش خاکستری تر شده بود و بعد از مرگ باکسر عبوستر بود و کمتر حرف می زد. هرچند جمعیت به آن میزانی که روزهای اولیه انتظارش می رفت افزایش نیافته بود ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه افزوده شده بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که انقلاب برایشان حکم افسانه دوری را داشت که سینه به سینه با آنها رسیده بود. و حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین داستانی به گوششان نخورده بود. مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوور سه اسب دیگر داشت. اسبهای خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند. هیچ کدام در الفبا از حرف الف جلوتر نرفتند. هر چیزی که راجع به انقلاب و اصول حیوانیگری به آنها گفته میشد میپذیرفتند. به ویژه اگر کلوور میگفت، چون برایش احترام مادری قائل بودند. ولی معلوم نبود که چیز زیادی از آن دستگیرشان شده باشد. وضع مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از پیش شده بود. حتی با خرید دو قطعه زمین از آقای پیلکینگتون وسیع‌تر هم شده بود. آسیا بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای یک ماشین خرمنکوبی و یونجه برداری بود و بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده بود. ویمپر صاحب درشکه تک‌اسبه‌ای شده بود. ولی از آسیاب هرگز به منظور تولید نیروی برق استفاده نشد. از آن برای آسیاب کردن قله استفاده می شد که سود سرشاری داشت. حیوانات با جدیت زیاد در کار ساختن آسیاب بادی دیگری بودند و قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق گذاشته شود. اما از زندگی پرتجملی که زمانی سنوبال ذهن حیوانات را از آن پر کرده بود، یعنی طویله های مجهز به چراغ برق و آب سرد و گرم و سه روز کار در هفته، هیچ صحبتی در میان نبود. ناپلئون گفته بود این حرفها برخلاف اصول حیوانیگری است و سعادت و خوشبختی در کار زیاد و زندگی ساده است. مزرعه به تحقیق غنی‌تر شده بود، بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع تا اندازه‌ای به این دلیل بود که تعداد خوک‌ها و سگ‌ها زیاد بود. البته اینطور نبود که آنها اصلاً کار نکنند. به هر حال به روال خودشان کار می‌کردند. همانطور که اسکویلر توضیح می‌داد و هرگز هم خسته نمی‌شد، اداره مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت. نوع کارش طوری بود که حیوانات نادان‌تر از فهم آن عاجز بودند. اسکویلر به حیوانات می گفت که به طور مثال خوک‌ها باید هر روز برای چیزهای مرموزی که آنها را پرونده، گزارش، پیشنویس و اساسنامه می گویند فعالیت کنند. یعنی برگ‌های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می کردند و وقتی به طور کامل از نوشته پر می شد آن را می سوزندند. اسکویلر می گفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت است. اما به هر حال از کار خوک‌ها و سگ‌ها که هم تعدادشان خیلی زیاد بود و هم همیشه اشتهای خوبی داشتند، مواد غذایی تولید نمی‌شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود، همان بود که همیشه بود. به طور معمول گرسنه بودند، روی مشتی کاه می‌خوابیدند، از استخر آب می‌نوشیدند، در مزرعه کار می‌کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند. آنها که پیرتر بودند، گاه سعی می‌کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول انقلاب، زمانی که آقای جونز تازه اخراج شده بود، اوضاع از امروز بهتر بود یا نه. ولی چیزی به خاطرشان نمی‌آمد و معیاری نداشتند که زندگی جدید خود را با آن قیاس کنند. تنها آمار و ارقام اسکویلر بود که به طور ثابت نشان می داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات لاینحل بود. بر تقدیر آنها فرصت تفکر نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین شکل خواهد ماند. زندگی نه بدتر می شود و نه بهتر. و می گفت گرسنگی و مشقت و حرمان از قوانین لایتغیر زندگی است. با تمام این احوال هیچگاه حیوانات نومید نشدند. حتی برای یک لحظه هم احساس افتخارآمیز و امتیاز عضو مزرعه حیوانات بودن را از یاد نبردند. در سراسر انگلستان مزرعه آنها تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره می کردند. همه حیوانات حتی جوانترین و تازه واردینی که از 5-6 فرسخی به آنجا آورده شده بودند از این موضوع با اعجاب آمیخته به تحسین یاد می کردند. وقتی صدای شلیک را می شنیدند و یا پرچم سبز را بالای دکل در اهتزاز می دیدند، جوشان مالامال از غرور می شدند و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج آقای جونز، صدور هفت فرمان و جنگهای بزرگی که به شکست آدمها منجر شده بود کشیده می شد. هنوز خواب و خیالهای ایام گذشته را در سر می پرورندند. هنوز حیوانات به گفته‌های میجر به رفتن آدم‌ها و جمهوری مزارع سبز انگلستان ایمان داشتند. روزی این اتفاق خواهد افتاد. شاید آن روز در آینده نزدیکی نباشد. شاید در طول زندگی هیچ یک از حیوانات زنده کنونی نباشد. ولی آن روز می‌رسد. هنوز آهنگ سرود حیوانات انگلیس در گوش و کنار مخفیانه زمزمه می‌شد. هرچند جرأت نداشتند آن را بلند سر بدهند، ولی تمام حیوانات آن را از بر بودند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه‌اند به دلیل وجود انسان ظالم نیست و اگر زیاد کار می کنند برای خودشان است و هیچ موجودی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود و کسی دیگری را ارباب خطاب نمی کند و همه چهار پایان برابرند. روزی در اوایل تابستان اسکویلر دستور داد که گوسفندان همراه او به قطع زمین وسیعی که دور از مزرعه و پوشیده از نهال درخت قان بود بروند. گوسفندان تحت نظر اسکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب اسکویلر خود به مزرعه برگشت. چون هوا گرم بود به گوسفندان گفته بود در همانجا بمانند. گوسفندان یک هفته تمام در آنجا ماندند و در طول این مدت سایر حیوانات از آنها خبری نداشتند. اسکویلر بیشتر وقتش را با آنان می‌گذراند و می‌گفت دارد با آنها سرود جدیدی را تعلیم می‌دهد و لازم است که این کار در خلوت و تنهایی صورت گیرد. شب باصفایی بود. گوسفندان تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهی و اسبی از حیات شنیده شد. حیوانات هراسان بر جای خود مکث کردند. صدای کلوور بود. کلوور باز شیهه کشید و حیوانات جملگی چارنل به داخل محوطه هجوم بردند و آنچه کلوور دیده بود دیدند. خوکی داشت روی دو پای عقبش راه می رفت. بله، خود اسکویلر بود. مثل اینکه هنوز به کارش مسلط نیست و نمی تواند جثه سنگین خود را در آن وزن نگه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در میان محوطه مقابل ساختمان مرکزی مزرعه مشغول قدم زدن بود. لحظه بعد صف طویلی از خوک‌ها که همه روی دو پا راه می‌رفتند از ساختمان بیرون آمدند. مهارت یکی از دیگری بیشتر بود. یکی دوتایی به اندازه کافی در حالت تعادل کامل نبودند. مثل این بود که نیاز به عصا دارند، ولی همه با موفقیت دور محوطه چرخیدند و دست آخر اوی هولناک سگها و صدای زیر جوجه خروس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگها اطرافش جست و خیز می کردند با غرور و تکبر به چپ و راست نگاه کنان بیرون آمد. شلاقی به دست داشت. سکوت مردباری همه جا را فرا گرفت. حیوانات مبهوت و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک‌ها که آهسته در حیات راه می رفتند نگاه می کردند. گویی دنیا واژگون شده بود. وقتی اثر ضربه اولیه از بین رفت و لحظه ای رسید که با وجود وحشت از سگها، با وجودی که عادت کرده بودند که لب به شکایت و انتقاد نگشایند، گمان این می رفت که اعتراض کنند، ولی یک مرتبه تمام گوسفندان همصدا بعبع کنان چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. این بعبع 30 دقیقه بدون وقف ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراضی از بین رفته بود، چون خوک‌ها به ساختمان برگشته بودند. بنجامین حس کرد پوزهی به شانه‌اش خورد. سرش را برگرداند. کلوور بود. چشمان سال خوردهش از پیش هم کم نورتر شده بود و بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ، جایی که 7 فرمان نوشته شده بود، برد. یکی 2 دقیقه آنجا ایستادند و به دیوار قیرندود و نوشته سفید رنگ روی آن خیره شدند. بالاخره کلوور به حرف آمد و گفت:
سوی چشمم کم شده. حتی زمانی هم که جوان بودم نمیتونستم نوشته ها رو بخونم. ولی به نظرم میاد دیوار شکل دیگه‌ای به خودش گرفته. بنجامین، بهم بگو 7 فرمان هنوزم مثل سابقه.
برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد از قانونش عدول کند. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته شده بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز 1 فرمان نبود. همه برابرند، اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوک‌های ناظر وقتی به مزرعه آمدند همه شلاق به دست داشتند. دیگر عجیب نیامد وقتی شنیدند خوک‌ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می‌دیدند که قدم می‌زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی‌کردند. و وقتی خوک ها لباس های آقای جونز را از قفسه بیرون کشیدند و می پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون می آمد و ماده سوگلیش لباس خانم جونز را که روزهای یک شنبه می پوشید برتن می کرد، تعجب نمی کردند. یک هفته بعد تعدادی درشگه تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زارعین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بودند. همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند. و آنها همه چیز را به ویژه آسیاب بادی را تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم وجین کردن علفهای هرز از شلغم‌ها بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک ها بیشتر هراسانند یا از آدم ها. آن شب صدای خنده و آواز از ساختمان بلندتر شده بود. سر و صداها ناگهان حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. می‌خواستند بدانند در آنجا که برای اولین بار آدم‌ها و حیوانات در شرایط مساوی کنار هم هستند چه می‌گذرد. همه سینه‌خیز و تا آنجا که ممکن بود به باغ رفتند. دم در وحشت زده ایستادند. اما کلوور جلو افتاد. حیوانات آهسته دنبالش راه افتادند و آنها که قدشان می‌رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه کردند. آنجا دور میز درازی 6 زارع و 6 خوک افشت نشسته بودند. ناپلئون در صدر میز نشسته بود. به نظر می رسید که خوک‌ها در کمال سهولت بر صندلی نشستند. پیدا بود که سرگرم بازی ورق بودند و به طور موقت از ادامه آن دست کشیدند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی چرخید و پیمانه‌ها دوباره از مشروب پر شد. هیچ کس متوجه قیافه های بهت زده ی حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتون، مالک مزرعی فاکس وود، گیلاس به دست برخاست و گفت قبل از آن که گیلاسشان را بنوشند بر خود فرض می داند که چند کلمه به عرض برساند. و گفت برای شخص او و به طور قطع برای همه کسانی که شرف حضور دارند، جای خوشبختی بسیار است که می بیند، دوران طولانی عدم اعتماد و سوء تفاهم سپری شده است. زمانی بود که خود او و یا حاضرین که خیر بلکه دیگران، اگر نگوییم به دیده دشمنی، باید گفت به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم مزرعه حیوانات نگاه می کردند. حوادث تأثرآوری پیش آمد، افکاری به غلط پیدا شد. تصور می رفت که وجود مزرعه‌ای متعلق به خوک‌ها و تحت اداره آنها غیر طبیعی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعین بدون مطالعه و تحقیق چنین فرض می‌کردند که در چنین مزرعه‌ای روح بی‌انضباطی حکم فرما خواهد شد. از بابت تأثیری که ممکن بود بر حیوانات و حتی کارگران آنها گذاشته شود، نگران و مضطرب بودند. اما تمام این سوء تفاهمات در حال حاضر از بین رفته است. امروز خود او و همه دوستان از وجب به وجب قلعه حیوانات دیدن کردند و در آن با چشم خیش دیدند. نه فقط تمام وسایل امروزی، بلکه نظم و انضباطی که باید سرمشق زارعین دنیا باشد. او با اطمینان کامل می تواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جای دیگر کار می کنند و کمتر می خورند. در واقع او و سایر دوستانی که امروز از مزرعه حیوانات دیدن کردند، مصممند شیوه کار آنها را در بسیاری از موارد در مزارع خود به کار ببندند. و افزود که به بیانات خود با تأکید بر احساسات دوستانه‌ای که بین قلعه حیوانات و مجاورین وجود دارد و باید ادامه داشته باشد، خاتمه می دهد. بین خوک و انسان هرگز استکاک منافع وجود نداشته و دلیلی نیست که از این پس هم وجود داشته باشد. کشمکش و اشکالات آنان همه یکی است. مگر مسئله کارگر همه جا یکسان نیست؟ روشن بود که آقای پیلکینگتون قصد دارد لطیفه‌ای بگوید و گویا قبلاً هم آن را آماده کرده بود. برای یک لحظه خودش چنان از لطیفه‌ای که می‌خواست بگوید غرق لذت شد که نتوانست آن را بیان کند. پس از آنکه نفسش بند آمد و قبقب‌های متعددش سرخ و کبود شد، گفت: اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما هم مسئله طبقه پایین جامعه مطرح است. از این مطلق جمع به ولوله افتاد و آقای پیلکینگتون یک بار دیگر از بابت کمی مقدار جیره و طولانی بودن ساعات کار و تنبل بار نیاوردن حیوانات در مزرعه حیوانات به خوکها تبریک گفت. در خاتمه گفت: حالا از جمع تقاضا دارم بیستند و گیلاس‌هایشان را پر کنند. همه به خاطر ترقی و تعالی مزرعه حیوانات بنوشیم. همه هورا کشیدند و پا کوبیدند. ناپلئون چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلکینگتون زد. وقتی صدای هوراها فروکش کرد، ناپلئون که هنوز ایستاده بود اعلام کرد که او نیز چند کلمه‌ای حرف برای گفت دارد. مانند تمام نطق‌هایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد و گفت او نیز به زعم خود از سپری شدن سوء تفاهمات مسرور است. مدتی طولانی شایعاتی در بین بود که او و همکارانش نظر خرابکاری و حتی انقلابی دارند. مسلم است که این شایعه از ناحیه عده معدودی از دشمنان خبیث که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع برای خود اعتباری فرض کرده بودند انتشار یافته است. هیچ چیز بیش از این موضوع نمیتواند از حقیقت به دور باشد. تنها آرزوی شخص او چه در زمان حال و چه در ایام گذشته این بوده که با همسایگان خود در صلح و صفا و آرامش باشد و با آنان روابط عادی تجاری داشته باشد و این مزرعه که او افتخار اداره آن را دارد مزرعه‌ای باشد اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است ملک آن متعلق به همه خوک هاست. و در ادامه افسود که هرچند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوءزنهای پیشین چیزی باقی مانده باشد، به منظور حسن تفاهم بیشتر، اخیراً در شیوه اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. تا این تاریخ، حیوانات مزرعه عادت احمقانه‌ای داشتند که یکدیگر را رفیق خطاب می کردند. از این به بعد از این کار جلوگیری می شود. عادت عجیبتری هم جاری بوده که اساسش نامعلوم است. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیری نصب بود با احترام نظامی رژه می رفتند. این کار نیز از این پس ممنوع می شود و در حال حاضر هم جمجمه دفن شده است. مهمانان او به احتمال زیاد پرچم سبزی را که بر بالای دکل در اهتزاز است دیدند. شاید توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که سابق بر آن منقوش بود در حال حاضر دیگر نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود. و به نطق رسا و دوستانه گفت: آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد دارد و آن این است که مزرعه را مزرعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمی دانستند، چون خود او برای اولین بار است که اعلام می کند اسم مزرعه حیوانات منسوخ شده و از این تاریخ به بعد مزرعه به اسم مزرعه مانور یا اربابی که به ظاهر اسم صحیح و اصلی اینجاست خوانده شود. در خاتمه ناپلئون گفت:
گلاس‌های خودتون رو لبریز کنید آقایون. منم مثل آقای پیلکینگتون از حاضرین میخوام که گلاس‌های خودشون رو برای ترقی و تعالی مزرعه بنوشن. با این تفاوت که میگم آقایون، به خاطر ترقی و تعالی مزرعه منور بنوشید.
این بار نیز چون بار پیش همه هورا کشیدند و گیلاس‌ها را تا ته خالی کردند. اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظر خیره شده بودند، چنین آمد که امری نوظهور واقع شده است. در قیافه خوک‌ها چه تغییری پیدا شده بود؟ چشم‌های کم نور کلوور از این صورت به آن صورت خیره می‌شد. بعضی 5 قبقب داشتند، بعضی 4 و بعضی 3. اما چیزی که در حال تغییر بود چه بود؟ دست زدن پایان یافت و همه حاضرین در جلسه به بازی ورقشان ادامه دادند و حیوانات بی صدا دور شدند. چند قدم برداشته بودند که ناگهان ایستادند. هیاهویی از ساختمان بلند شد. با عجله برگشتند و دوباره از پنجره نگاه کردند. نزاع سختی در گرفته بود. فریاد می زدند. روی میز مشت می کوبیدند. به هم چپ چپ نگاه می کردند و حرف یکدیگر را تکذیب می کردند. سرچشمه اختلاف به ظاهر این بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در آن واحد تکخال پیک سیاه را رو کرده بودند. 12 صدای خشمگین به طور یکسان بلند شده بود. دیگر اینکه چه چیز در قیافه خوک‌ها تغییر کرده مطرح نبود. حیوانات در بیرون از خوک به آدم، از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه می کردند. ولی دیگر امکان نداشت که یکی از دیگری را تمیز دهند.